فرش قیتران، فرش ایرانی.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی، کیمیا فولاد آریا نماد خودکفایی و خودباوری.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لباس نو،
تو سری داره آوازه ای،
شهر
لباس نو، اصالت و کیفیت میخواد،
شهر لباس خونگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لباس.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
با نام و یاد خداوند بزرگ در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ عزیزان. در ادامه برنامه ها در بخش دوم نوبت میرسه به برنامه مستند فرهنگ. بشنوید.
مستند فرهنگ.
بیش از 10 سال از آخرین باری که آقای نادری ساعت قدیمی مسجد سید اصفهان را تعمیر کرده است می‌گذرد. عمارت ساعت بر روی ایوان جنوبی مسجد تعبیه شده است، جایی که زمانی از بلندایان خود را برای اهالی شهر به رخ می‌کشید.
این ساعت تقریباً مال 150 ساله. قبل از من آقای جواد ساعت چه تعمیرش میکرد، بعدشونم من تعمیر میکردم. من تقریبا 35 ساله با این ساعت سر کار دارم و قبل از آقای ساعتی پدر آقای ساعتی میمده اینو روغنکاری ها یا کاریه هم داشته انجام میداده. اون موقع خیلی چیز جالبه بوده تو اسفان، یکی این بوده، یکی هم ماله کلیسا بانک. نه هر دو تراش تقریبا توی مایم، اونم همینطوره.
پس از سالها تنین صدای زنگ این ساعت دوباره در شهر می پیچد. دستگاهی که قرار بود زمان را در سیطره خود درآورد، حالا سالهاست که در زمان گم شده است. چیزی گم شده در تاریخ. اما تاریخ اشیاء بسیاری به خود دیده که زمان دوباره آنها را از دل خود بیرون کشیده و در برابر چشمانمان نشانده. زمان چون حقیقتی است، گاه پیدا و گاه ناپیدا، و تاریخ در تب و تاب وقایعی است که زمان با خود می‌برد و باز می‌آورد. ساعت‌ها بر بالای برج‌های اماکن مذهبی و شهرداری‌ها چشم‌انداز تازه‌ای در تفکر انسان جدید گشودند، چشم‌اندازی که پیامدهای فکری، بازرگانی و صنعتی مهمی به همراه داشت. اختراع ساعت را انقلاب خاموش می‌نامند، آنچنان که برخی تلیعه دوران صنعتی امروز را نه ماشین بخار که ساعت می‌دانند. ساعت مکانیکی پیش از قرن چهارم میلادی در اروپا ساخته شده بود. این سامانه اندازه‌گیری پیش قراول محصولات صنعتی دیگری شد که زمان جزء جدایی ناپذیر رابطه‌ای بین اجزای آنها بود. مفهومی که نه تنها محصولات صنعتی بلکه مفهوم کار و بهره‌وری را دست خوش تغییر کرد. نخستین ساعت مکانیکی در جهان اسلام به سرزمین عثمانی رسید، زمانی که آوازه ساعت‌های مکانیکی به سلطان عثمانی بایزید دوم رسیده بود. سلطان چنان به پیشرفت‌های فنی اروپا رشک می‌برد و غربیان انقدر با به تعویق انداختن درخواستش برای داشتن یکی از این ساعت‌ها او را تحقیر کرده بودند که وقتی سرانجام به وصال ساعت رسید، دستور داد کسی را پیدا کنند که قادر باشد از روی آن یک ساعت مکانیکی بسازد و برتری جهان اسلام را به اثبات برساند. سلطان بایزید عثمانی تصمیم می‌گیرد که ساعت را به خراسان بفرستد تا ساخت آن در دیگر سرزمین اسلامی انجام گیرد. او 2000 تنگه به فرستادهش می‌دهد و از او می‌خواهد در بین راه به هر شهری می‌رسد اعلام کند که اگر کسی بتواند نظیر آن ساعت را بسازد، هم این پول و هم ساعتی که ساخته پاداشش خواهد بود. این وسیله مکانیکی از غرب تا شرق را در می‌نوردد و دانشمندانی را بر گرد خود جمع می‌آورد. فرستاده سلطان به تبریز وارد می شود. منجمی در این شهر کار ساخت ساعت را بر عهده می گیرد، اما او حتی نتوانست دستگاهی که از هم باز کرده بود را دوباره سوار کند و فرستاده به ناگزیر خود دستگاه را دوباره سوار می کند. فرستاده مسیری طولانی را طی می کند تا به شرق می رسد، هرات. هرات در دوره تیموریان مرکز خراسان بزرگ بود و در قرن نهم هجری قمری مرکز علمی و هنری ایران برشمرده می شد، شهری که مقصد اصلی ساعت بود. در آنجا دو مهندس هراتی مدعی شدند که ساخت ساعت را به انجام می رسانند. آنها حتی مبلغی هم دریافت کردند، اما پس از 8 ماه تلاش نافرجام از ترس گوشمالی گریختند. پس از آن بود که قرعه به نام ملا محمد مخترع معروف به حافظ اصفهانی افتاد. سلطان حسین بایقرا حاکم هرات پیشتر هم از حافظ اصفهانی برای ساخت ساعت درخواست کرده بود، اما به نظر می رسد کسان دیگری همچون وزیرش میرعلی شیر ترجیحشان آن بود که ساخت ساعت و افتخارش نصیب اهل خراسان شود، و او که از این موضوع آگاهی داشت هر بار به بهانه‌ای از پذیرفتن آن سرباز زده بود. اما بالاخره پافشاری سلطان نتیجه بخشید و حافظ اصفهانی دست به کار شد. دکتر پرویز محبی سالها با مرکز مطالعات علمی ملی فرانسه همکاری داشته است. او کتابها و مقالاتی درباره تاریخ فنون در ایران نوشته و نقش مهمی در معرفی حافظ اصفهانی در ایران و غرب دارد.
نقش دولت در حقیقت وقتی موثره که یه دوره‌های آرامشی در ایران به وجود میاد و تو این دوره آرامش می‌بینیم که فعالیت‌های دولت برای پیشرفت فن، تکنیک، هنر و حتی مثلا هم دوره تیموری رو بگی، نقاشی، کسی مثل بهزاد هم همون دوره است که از هنرش ما بهره مند میشه که رئالیسم در حقیقت توی مینیاتورش منعکس می‌کنه. میتونیم بگیم تو این دوره ثبات سیاسی که به وجود میاد با حمایتی که دولت از هنرمنداش و فناوراش میکنه به نتایج مثبت‌تری میرسیم که وقتی دولت پشت به همه ابداعات میکنه. مثلا
حافظ اصفهانی ملقب به مخترع، نویسنده یکی از نادرترین رسالات فنی درباره ماشین‌ها به زبان فارسی است. او به زبان عربی مسلط بود، چرا که پیشتر رساله‌ای به نام حل متشابه ممزوج در بیان متشابهات قرآن کریم نوشته بود، اما ترجیحش آن بود که نتیجه الدوله را به زبان فارسی بنویسد. زبان فارسی که از زمان هولاکو به بعد جان تازه یافته بود. حافظ اصفهانی شیعه 12 امامی بود و در رسالهش از 14 اختراع نام میبرد که به نیت 14 معصوم در طول حیاتش به سرانجام رسانده بود، هرچند در این رساله تنها به شرح 3 مورد از آنها بسنده کرده است. حافظ اصفهانی در دوره‌ای میزیست که قدرت تیموریان رو به زوال میرفت. نیمی از ایران به دستور تیموریان بود و نیمی در دست آقویونلوها. به نظر می رسد او در جوانی برای تحصیل علم راهی خراسان بزرگ می شود و همان جاست که تعدادی از مهمترین اختراعهای خود را عملی می سازد.
استادشون قیاسدی منصور دشتکی بوده که به علوم اون زمان وارد بودن، مثل نجوم و طب و فلسفه و مسائل عرفان و ولی چیزی که حافظ اصفهانی رو مشخص میکنه و فرق میذاره با همدوره هاش اینه که اصلا آدمی که اگه بخوایم به زبون امروزی بگیم آدم پرگماتیکه، در حقیقت فکر و اندیشه های تکنیکیش بیشتره تا مطالعه در چیزی که بازماندگان گذاشتن و مرتب تکرار میشه و میخونن و به جایی نمیرسه.
تقریبا تمامی اثر حافظ اصفهانی به انتخاب مواد و مصالح مناسب مانند آهن مرغوب، ساخت ابزار پرداخت و رویه های ساخت چرخ‌دنده‌ها اختصاص دارد، مسئله‌ای که به گمانش دشوار می آمده و سعی داشته تا به جبران نقایص فنی دوران خود بپردازد. چنان که خود می گوید آلات و ادواتی چند از استوخان و غیر آن اختراع نمودم که این کار بی آن میسر نمی گردد.
وقتی که شروع به ساختن ساعتش میکنه ناچار میشه حتی ابزار ساعت سازی و مثل سوهان و وسایل دیگر خودش دوباره اختراع کنه که بتونه چرخهای دندوندار بسازه که اصلا براش تازگی داشته. یعنی تو خیلی زمینه حافظ اصفهانی پیشرو و واضح، چه واژگان و چه از نظر صنعتی خود وسایل تکنیکی هستش.
اما درست دو قرن پیش از حافظ اصفهانی نیز یک سازندگی سوزن به نام محمد ابن ابوبکر که در اصفهان میزیسته چرخهای دندانه‌دار فلزی ساخته بود که در سامانه چرخ و دنده یک استرلاب استفاده می کرده، استرلابی که تا آن زمان مهمترین ابزار مکانیکی محاسباتی محسوب می شد. دکتر ایرج صفایی تا به امروز چندین استرلاب ساخته و ساعتهای آفتابی کوچک و بزرگی برای میدانهای شهری طراحی و اجرا کرده است.
در استرلاب ها اصولا چیزی به اسم چرخدنده استفاده نمی شده و کلن بهره برداری از چرخدنده برای اولین بار توی یه ابزاری هست که حالا به نام ابزار آنتیکدرا، باید گفت بعضی ها اونو بهش اشتباهن میگن استرلاب آنتیکدرا. توی این ابزار از تعداد چرخدنده ترکیب بندی از چرخدنده ها استفاده میشه. ابزار آنتیکدرا مربوط به یه چیز حدود 2000 سال پیش هست. بعد از اون ما یه وقفه حدود 1000 ساله را داریم و ابزاری که چرخدنده هایی که با هم دیگه درگیر بشند و ما بتونیم بگیم که ترکیبی از چرخدنده ها را نداریم. تا اینکه در کتاب استیعاب الوجوه الممکنه فی صناعت الاسترلاب، یکی از کتاب‌های ابوریحان بیرونی هست، ساختار یه ابزار توضیح داده میشه به اسم حقه القمر که این از تعدادی چرخ‌دنده تشکیل شده. من این چرخ‌دنده‌ها رو البته ساختم، حالا خود چرخ‌دنده‌ها هست ولی خب ترکیبشون نکردم با هم دیگه. کارکردش به نوعی شبیه به اون ابزار آنتیکدرا هست ولی با یه فاصله حدود 1000 ساله. موقعیت خورشید و ماه در هر صورت فلکی هستند، همینطور فاز ماه یعنی درصد روشنایی ماه رو به ما نشون میده و اینکه ارتباط اون فاز ماه یا درصد روشنایی اون با اینکه چه روزی از ماه هست رو به ما نشون میده. خب این مربوط به حدود 1000 سال پیش است. ما باز یه وقفه حدود 400 ساله داریم و در واقع یه نمونه استرلابی هست به شماره 48213 در موزه علوم آکسفورد که سازنده اون محمد ابن ابی بکر ابن محمد راشد عبری اصفهانی هست.
ابو بکر اصفهانی ظاهراً با همون پدیده‌ای مواجه بوده که چند قرن بعد حافظ اصفهانی را به خود مشغول داشته بود، بی اطلاعی از رخداده‌های فنی که متعاقب کار او میتوانست به وقوع پیوسته باشد. در حقیقت ابوبکر اصفهانی همچون حافظ اصفهانی تنها کسی بوده که میتوانست اثر خود را بفهمد یا به اجرا درآورد. بدین ترتیب حافظ اصفهانی همه آنچه همشهریش ابوبکر اصفهانی ساخته بود را باید از نو میساخت.
اون چیزی که مربوط به اشیا و این چیزایی که بهش میتونیم بگیم به این زبونا ابژه تکنیک در حقیقت بوده، اینا کمتر میتونستن جایی برای انتقال پیدا کنن تا کس دیگه‌ای بعد ازش استفاده کنه. همین مسئله رو در مورد خود حافظ اصفهانی میبینیم که کس دیگه‌ای بعد از اون ساعت نمیسازه، شاید اولین و آخرین کسیه که یه ساعت مکانیکی که آخرای قرن 13 یا اوایل قرن 14 میلادی در اروپا اختراع شده حدود 200 سال بعد در ایران بسازه.
دلایل این گسست فنی را در کجا باید جستجو کرد؟ هنگامی که حاکمیت از دانشمندان شهر حمایت میکرد، حاصل کار نیز از ضمانت بهتری برخوردار بود. بنابراین یکی از دلایل این گسست تغییرات ناگهانی بود که در ایران سده های میانی به وقوع پیوست. تغییراتی که خود معلول سقوط یک سلسله، مرگ یک پادشاه و یا در گرفتن جنگ های داخلی مداوم بود. از این رو دانشمندان هر عصری باید هر چیزی را از نو آغاز می‌کردند و ابتدا باید اسناد بر جای مانده از کتابخانه‌هایی که به دست همین فاتحان و پادشاهان به آتش کشیده شده بود را جمع‌آوری می‌کردند.
غیر از واژه‌هایی که خودش وضع می‌کنه و واژه‌هایی که رایجن بودن که استفاده می‌کنه، مثل لنگر یا شزیه که بهش اشاره کردن، یک سری واژه‌های محلی هم استفاده می‌کنه. مثلا من یه چیزایی رو پیدا کرده بودم در کتابش که واژه‌های مختلفی بسته به این که در شرق یا غرب ایران بوده به کار می‌برده. مثلا برای فرض کنید براده آهن در خراسان کلمه آغاز رو به کار می‌بره و در قسمت اصفهان و غرب ایران آجین، و یا دستگاهش رو میگه جواز اگه بتونم در خراسان و در قسمت غربی اصفهان و کاشان و عراق و اینا جوغان میگه. کلمه هایی مثل پرچا، پرزاب به کار میبره بسید اینکه کجا باشه، یا کشکاش و اردگیری در خراسان یا در اصفهان. لغت های محلی به کار میبره، لغت های سرابونی به عنوان از سر تا بون و عنوان کلمه موازی به کار میبره، شاید در اون موقع ازش استفاده میشده.
کاشان شهریست که حافظ اصفهانی ساعت دیگری در آن میسازد. در میانه بازار کاشان، درست در مقابل مسجد میر عماد، میدانی قدیمی به نام میدان سنگ قرار دارد. در کتاب زینت المجالس که یک قرن بعد نگاشته شده، رد این ساعت و پرنده آن را میتوان یافت. مجدالدین محمد حسینی در کتاب خود توصیف دقیقی از ملحقات این میدان و ساعتش داده است. در ضلع جنوبی میدان مسجد میر عماد قرار دارد و روبروی آن مدرسه و دارالشفایی که این روزها خبری از آنها نیست. در ضلع غربی میدان کاروانسرا و حمام است و در مقابل آن عمارت ساعت. نویسنده زینت المجالس می نویسد مولانا محمد مخترع عمارتی مختصر در جنب دارالشفا ساخته و صندوقی چوبین در غرفه آن عمارت نصب کرده که چون ساعتی از روز گذشتی خروسی چوبین که بر غرفه آن عمارت نصب است در گردش آمدی و در این زمان ساعت خلل پذیرد. یا در آن زمان ساعت از کار افتاده بوده و شخصی امی و بی‌سواد به نام ملا عنایت در غرفه ساعت چیزهایی برای سرگرمی به نمایش می‌گذاشته. در واقع عمارت ساعت ساختمان مربع شکل بزرگی بوده، مشتمل بر جعبه ساعت در رأس آن و غرفه‌ای در پایین. غرفه‌ای دو حجره‌ای که هم ایوان دارد و هم بخاری. حجره‌هایی که یکی جهت تفرج تلسمات و عجوبات وقت و ساعت بوده و دیگری مسکن فقیری که جاروکش و مراقب عمارت است. ساعت نیز برای نگهداری نیاز به شخصی داشته که مدام به آن سرکشی کند و هر از چندگاهی سر محورها و هر جا که دو آهن بر یکدیگر می‌گردیدند را با روغن شیره چرب کند. اجزای چرکین ساعت را نیز هر ماه یا هر دو ماه یک بار باید در دیگی از آب و تیزاب می‌جوشاندند و تمیز می‌کردند.
دیدش اصلا دید جدید نسبت به فن و تکنیک. اگه در مورد ساعت صحبت می‌کنه، یه فصلی هم میاره در امور خفیه که چجوری جلوی کار کردن ساعت رو میگیره و توضیح میده که چجوری میتونیم اگه ساعت بد کار کرد و اینا چطوری مسئله رو که پیش اومده برطرف کنیم. دقیقاً مثل منوالایی که الان مینویسن که اگه این دستگاهتون خوب کار نکرد چجوری چیا رو دنبال کنیم. یعنی اصلا حافظ اصفهانی یه فکر جدیدی از تکنیک و فن داشته، به نظر من خیلی جلوتر از زمان خودش بوده و شاید یکی از مسائلی که بهش هم نپرداختن همین بوده که یه استثنایی تو تاریخ فن و تکنیک ایران بود.
قزوینی در کتاب عباس نامه از بازدید شاه عباس دوم از عمارت ساعت کاشان سخن گفته، زمانی که شاه 10 ساله بوده و در مسیر رفتن به تبریز به دیدن ساعت می رود و از اشکال محیرالعقولش سرگرم می شود و به شگفت می آید. عروسک هایی که هر یک ساعت به جنبش می آمدند و حرکت های غریبی داشتند. برخی نیز می نواختند و صدایشان در تمام شهر می پیچید و چنانچه نوشتند بعد از اتمام آن اعمال باز به حال خود مقوا بوده و حرکت نمی نمودند. بعدتر شاردن جهانگرد فرانسوی در سفرنامهش به ساعتی شبیه به همان ساعت کاشان اشاره می کند که مقارن با تاجگذاری شاه عباس دوم و به دستورش در میدان نقش جهان بنا می کند. شاردن می گوید که متعجب است از شگفتی و تحسینی که این ساعت بد ترکیب و حرکات عروسک های زشت و صداهای گوش خراش آنها برای ایرانی ها برمی انگیزد. این تمام آن چیزی است که از اثر سازنده ساعت حافظ اصفهانی بر جای مانده. ساعت پس از او به وسیله سرگرم کننده و تجملی بدل شده بود و سراغش را فقط در دربار شاهان باید گرفت. در زمان شاه عباس اول پای ساعت سازان اروپایی به ایران باز شد. آنها بیشتر وظیفه تعمیر و نگهداری از ساعت‌هایی را بر عهده داشتند که به دربار هدیه داده شده و یا به غنیمت گرفته شده بود و حضورشان در خصوص تولید دستگاه‌های مکانیکی تأثیری بر محیط فنی ایران نگذاشت. چنانچه شاردن میگوید یک نفر از اهالی ایران نیست که بتواند یک ساعت را درست تعمیر کند. از جمله ساعت‌های مهم آن دوره میتوان از ساعت بزرگی نام برد که در میدان نقش جهان و در مدخل بازار قیصریه نصب شده بود. این ساعت را زنان پرتغالی به کلیسایی واقع در جزیره هرمز هدیه داده بودند. با بیرون راندن پرتغالی‌ها امام قلی خان آن را به اصفهان می‌آورد و به شاه عباس هدیه می‌دهد. در یک نقاشی از کورنلیس دو بروین، نقاش هلندی، ناقوس این ساعت بزرگ بر سردر قیصریه پیداست.
این اتفاق نیفتاده و این محیط تکنیکی اون موقع هم آماده پذیرش کارهای حافظ اصفهانی نبوده متاسفانه و نتونسته حفظ کنه، درک کنه و ازش استفاده کنه. این در حقیقت توی زمینه همه زمینه‌های تکنیک خیلی از ابداعات تکنیکی هستن که چه منتقل بشن چه در یه جای ساخته بشن هیچ وقت پا نمیگیرن و حتی اختراعات خاموش خیلی شاید بیشتر باشه از اختراعاتی که به جای رسیدن تو هر جامعه ای. باید برای که محیط فنی و اجتماعیش باید آماده باشه که این تکنیکا بتونن پا بگیرن و جا پیدا کنن.
حافظ اصفهانی ساعت دیگری نیز برای احمد گورکانی حاکم سمرقند می سازد. در سفر به سمرقند از همنشینی و همصحبتی با یکی از بزرگان آن دیار به نام خاجکا بهره می برد. خاجکا گیاه‌خوار بود و گوشت حیوان نمی خورد. غذای او تنها خورشت بود با چاشنی روغن و این روغن را خادمان در خانه به زحمت دست می گرفتند و از خرید روغن بازار منع شده بودند. چرا که خاجکا در اثنای بازدیدی که از کارگاه روغنگیری یکی از دوستانش داشته می‌بیند که حیوان زمین را تر می‌کند. روغنگر برای آنکه پای حیوان نلغزد کدویی از گوشه‌ای برداشته و آن پیشاب را با دستانش در کدو جای می‌دهد و با همان وضع به روغن دست می‌برد. خواجه‌کا پس از بیان این واقعه از حافظ اصفهانی می‌خواهد تا برای حل این معضل راهی پیدا کند. همان جاست که حافظ اصفهانی دست به کار می‌شود. وضعیت آسیاب‌هایی که با گردش حیوان کار می‌کردند نیز دست کمی از جوازهای روغنکشی نداشت. حیوان در هر دو روش روغنکشی و آسیاب حضور داشت و میزان تولید به انرژی و توان حیوان محدود بود. بنابراین ایده او راه حلی بود برای هر دو، چرا که او فردی است کمالجو و تصور دقیقی از تداوم تولید دارد. همین موضوع او را واداشت تا ایده‌ای در ذهنش نقش ببندد، ایده‌ای کمالگرایانه و بی سابقه در تاریخ صناعت ایران. آنطور که خود می‌گوید پس از چند سال تلاش و ممارست بر اثر خوابی که از ابراهیم ادهم عارف می‌بیند توفیق یافته و طرح را به کمال می‌رساند. از این رو قصد می‌کند اولین کارخانه‌اش را در نزدیکی بلخ، زادگاه ابراهیم ادهم برپا کند به سال 901 هجری قمری. او به راستی مردی بود در ابعاد دنیای جدید. او می توانست پیش قراول دنیای فنی جدید ایران باشد. نگاه کاربردی او برخلاف بسیاری از اسلافش می توانست تأثیر شگرفی بر روند علوم در ایران بگذارد. اما همانطور که اثرش در محیط فنی ایران جذب نشد، ذهنیت او نیز از جانب آن محیط طرد شد. چنانچه با مرگش اختراعات او نیز به فراموشی سپرده شد، آنچنان که حتی کسی نمی‌داند به کجای این خاک آرمیده است. زمان می‌گذرد اما حق حقایق باقی است.